جرح
برای شما تشریح کرد که به نوح توصیه کرده بود. آیات الاحکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته ابی القاسم محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من انصاره و اعوانه و شیعته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اول یک حدیث به عنوان تذکر اخلاقی عرض میکنم قبل از قرائت اون حدیث از باب مقدمه این جمله را عرض میکنم که تکامل دو جور تصور می شود. یک نوع حرکت مستقیم به سوی کمال که این ممکنه برای همه پیش نیاد که همه بتوانند در مسیر تعالی و تکامل بدون هیچ لغزشی به سوی هدف حرکت کنند، مثل مانند معصومین علیهم السلام که حرکتشون حرکت مستقیم به سوی خداست، صراط مستقیم. ولی ما انسان‌های معمولی یه حرکت‌های زیگزالی دارن به قول بعضی از فلاسفه. حرکت جوهری که بعضی ها گفتن برای انسان‌های مختار و غیر معصوم هم حرکت زیگزالیه، یعنی میره بالا دوره ممکنه بیاد پایین ولی قطع نمیشه حرکت. در این وسط حرکت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، حرکت هست منتها حرکتی است که مشکلات توش هست. از گاهی دیدید گاهی نمودار میکشن، تو این نمودارا میکشن، گاهی میره بالا، نمودارا گاهی میاد پایین، میره بالا میاد پایین. حرکت های ما معمولا یک چنین حالتی داره. اون چیزی که میتوانه ادامه ی حرکت رو تضمین بکنه به تعبیر قرآن، به تعبیر تربیت‌های دینی، توبه است. توبه انسان رو وادار میکنه که از حرکت باز نیسته. خب یک گناهی لغزشی پیدا میشه، دوباره آدم بر میگرده به سوی خدا. این بازگشت سبب میشه که انسان باز به سوی خدا میره، به سوی تعالی حرکت بکنه. این یه حرکت زیگزالیه که معمولا ما داریم، اینطور بریم بالا میام پایینم، تو ممکنه انشاءالله برسیم به اونجایی که دیگه گناه نکنیم و حرکت مستقیم باشه. این مقدمه این حدیثه که کلمه توبه را عرض میکنم. حالا علامت توبه چیه اگه ما واقعا بخوام بفهمیم که واقعا توبه کردیم که از حرکت باز نیستیم و سقوط صرف نمیشه؟ از وقت حرکت آدم باز نمیشه، بالاخره یا سقوطه یا کماله، حرکت هست، پایین میره یا بالا میره، ولی برای خاطر اینکه همش سقوط نباشه توبه باید بشه. حالا علامت توبه چیه؟ حدیثی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فرمودند من تاب و لم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. بالاخره رفیق در زندگی خیلی مؤثر، رفیق خوب و رفیق بد، حتی الرفیق ثم الطریق، الجار سمت دار، اگه میگن میخوای مسافرت بری ببین رفیقت چیه، قبلا بشناسش، بی خودی با هر کس رفیق نشو. اگه میخوای خونه اینجا بخری یا اجاره کنی ببین همسایه‌هات چیه. این الجار سمت دار معانی مختلف داره، یکم همینه که اول جارت رو بشناس. حالا اینجا میفرماد کسی که بخواد واقعا توبه بکنه و رفیقای قبلیش که در اون حال با اونا رفیق بوده و گناه کرده اونا رو باز تغییر نده، این واقعا نمیتونه توبه کنه، چون این رفیقا او رو گمراه کردن. با اونا های باشی باز دوباره همونه. رفیقی که درس نمیخونه ولش کن، اگه ولش نکنه این نمیذاره درس بخونی، او طلبه هستی، هم حجره تنبل نمیذاره شما درس بخونی توبه بکنی، در آخر اون میخواد گعده کنه شما میخواد درس بخونی، با هم جمع نمیشه. لذا میفرماد که من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائه، توبه واقعی است. این یک. دوم، من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائه، کسی که بخواد توبه کنه لباس گناه از تنش در نیاره. در خیلی آدم در حال گناه لباسه مخصوص داره، لباس رو تغییر بده، در خیلی آدم باید لباس رو عوض کنه. لباسی که با اون گناه کردی اگه تنت باشه اون لباس باش نمیشه نماز خوند، باید لباس عوض کرد. حالا معانی مختلف میشه براش کرد، ولی علاقیان باید شکل و وضع و زندگانی تو عوض کنی، لباس رو تقوی رو بپوشی. اون قبل لباس گناه بوده، حالا باید لباس رو تقوی تنش رو بیاد. ذالک خیر. من تاب ولم یغیر لباسهو فلیس بتائب. سوم، من تاب ولم یغیر مجلسهو فلیس بتائب، کسی که توبه میخواد بکنه ولی مجلسی قبلا بشه، جلساتی که داشته، شب نشینی هاش، رفت و آمد هاش، بالاخره مجالسی که توش گناه بوده دیگه، اون مجالس رو اگه باقید داشته باشه بازم بگه من توبه کردم، توبه واقعی نیست. چهارم، من تاب ولم یغیر شغلهو. حالا اگه آدم در یه جایی کاری بکنه، در یه مؤسسه اداره تاجری بازاری هر جا، بالاخره اونجا محل گناهه، گناه میکنن همکاران آدم، میگن اگه شما میخواد توبه کنید باید شغلت عوض کنید، بخواید تو همون شغل باشی بازم سالم بمونی نمیمونی، چون شغل نمیگذاره شما سلامت بشی، پس شغل باید عوض کرد. چون بعضی میگن ما نمیتونیم، محیط اینطوری میگه، خب محیط عوض کن دیگه. بعد کسی که در یه جایی نمیتونه وظایفش عمل کنه از جهت مهاجرت بکنه، روزی هم دست خداست، روزی در اون جا نیست که شما فکر کنید همونجا بمونید. این مهاجرت یکی از اصول عبادی اسلامه که اگر کسانی بخوان راهشون رو ادامه بدن گاهی باید مهاجرت کنن. مهاجرین از مکه به مدینه، مهاجرینی که رفتن به حبشه، و این مسئله مهاجرت مال همه جاست. رفتن به جایی که گناه هست جایز نیست، و از جایی که گناه هست مهاجرت به جای خوب باید کرد. بگی من نمیتوانم، با تغییر بده جا تو، و روزی هم دست خداست. اگر کسی مهاجرت کنه فی سبیل الله یجد فی الارض سعتا و مراغما، خلاصه روزی در جای دیگه پیدا میشه. روزی خدا فقط در این گوشه نیست، در این تهران جدی ممکن باشه. امیدوارم که ما هممون متوجه باشیم که در مسئله توبه جدی باشیم و رفقامون رو خوب انتخاب کنیم. لباس، حتی لباسمون لباس تقوا باشه. الان بعضی از حال شما که الان دارن دیدید، بعضی از جوانهای لباسایی که میپوشن، حالا من خیلی ظاهرش رو بگم، لباسای تنگی که میپوشن، این لباسای گناه هستش، هم خودشون رو وادار به گناه میکنه هم دیگران رو، حالا چه خانوما چه آقایون حتی پسرها. این لباسایی که الان رسم شده میپوشن، این لباسا لباسای خوبی نیست. قدیما لباسایی میپوشن که سنگین باشه، حتی برای مردا، مردم باید لباسش سنگین باشه، لباسی که جلب توجه دیگران به خود بکنه. این لباس های تنگ که الان رسم شده بسیار لباس های بدیه که مردان میپوشن، خوب نیست که یه مرد خودش مثل شکل خاصی در بیاره که آدم نمیتونه تعبیر بکنه در صحبت و اینا. حالا یه حالین امیدواریم که شما هم هر لباس طلبگی رو میپوشید لباستون لباس تقوا باشه انشاءالله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اما بحث زکات که ما داشتیم، در باب زکات عرض شد که ما تعبیرات مختلفی در قرآن کریم داریم و در احادیث که مجموعه اینها همه انفاق است. کلمه انفاق تمام اینها را در بر میگیره که اونتا گاهی اصطلاح زکات بهش گفته میشه، گاهی اصطلاح خمس گفته میشه، گاهی اصطلاح صدقه گفته میشه، گاهی اصطلاح نفقه واجب گفته میشه، گاهی نفقه مستحب. بالاخره همه اینا جزء خرج کردن ماله. این انفاق در قرآن در عبارتهای مختلفی آمده که دلالت بر این میکنه که انفاق در راه خدا خوب است که مسلم و واجب است در مراحل زیادی که واجب هم است. این انفاق وجوب انفاق گاهی به عنوان زکات، گاهی به عنوان خمس، گاهی به عنوان نفقه واجب و نفقه است. پس کنید زن و بچه رو باید خرج داد، پدری که داشته باشه باید خرج بچه‌ای که نداره بده، بچه‌ای که داره پدرش نداره مادرش نداره باید خرج پدر مادرش رو بده اگه داشته باشه، یا این میتونه کار بکنه حتی خرج رو بده باید کار بکنه پیدا کنه. اینها آدم نذر کرده واجبه بده. کفاراتی که ما در اسلام داریم، کسی که روزه خورده باید کفاره بده، کسی که نذر کرده باید کفاره بده، قسم خورده باید کفاره بده، اینها واجبات مالیه که همطور میاد روزه خورده روزه 60 روز مثلا یا 60 نفر رو باید اطعام کنه، اینا تمامش اینو انفاق دیگه. مجموعش انفاقهای واجبه، بعضیش هم ممکنه مستحب باشه. ولی در این که زندگانی یک مسلمان باید با انفاق توأم باشه شکی نیست، حتما باید انفاق داشته باشه. حالا بحث بنده در اینجا من نوشتم که انفاق یه عباراتی با در قرآن داریم که مطلق انفاقه. از سوره بقره میبینید که هم اول سوره بقره متقین رو که بخواد تعریف کنن یا الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، از این آیات انفاق مطلق ما زیاد داریم. بعضی از اوقات انفاق در مقام ضرورته که اونجا ضرورت یعنی ضرورت اون کسی که ما بهش انفاق میکنیم. حالا گاه از اوقات در مقام جنگ و جهاده که باید انفاق کرد، یعنی کسی که زکات داده خمس داده اگر جنگ شد مسلمان ها یا دفاع باید بکنن یا باید جهاد کنن در راه خدا. اینطور نیست که مردم بیان بگن خب ما که پولمونو دادیم دیگه، زکاتونو دادیم خمسونو دادیم. در جایی که نباشد یک قانون خاصی برای گرفتن مالیات و خرج انفال و امثال ذلك، میبینید در صدر اسلام اوائل بسد، اوائلی که پیغمبر اکرم تو مدینه آمدن، خرج جنگ با خود مردم بوده و لذا بعضی ها که نداشتن نمیتونستن به جنگ برن، حتی گرفتن شمشیر بخواد بخرد. خرج راه خودش، بالاخره آدم که بره جنگ 20 روز یه ماه خونه خودش نیست، باید هم خرج خانواده شده که اونا تو خونه هستن، هم خودش میخواد بره اونجا تو جنگ غذا لازم داره، اگه اصلی داره اصلش جو میخواد چیز دیگه میخواد، تمام اینا انفاقاتی که در فی سبیل جنگ باید انجام داده شه. اینا انفاقهای واجبه، جز زکات هم نیست، موفق زکاته، موفق جله و از این قبیل واجبات ما زیاد داریم. در مقام ضرورت اگه کسی جانش در خطر افتاده، شما یه بیماری رو ببینید که الان اگر بهش نرسید خب این بیمار از بین میره. شما نمیتونید بگید آقا من خمسم رو دادم، من زکاتم رو دادم، حالا این بیمار میخواد هرچی بشه بشه، حتما باید شما دارید کمکش کنید، دستش رو بگیرید و بهش برسید. این که من زکات دادم رفع تکلیف از شما نمیکنه. یه نوع انفاق در مقام ضرورت، یه نوع انفاق در مقام ایثار مؤمنین در مدینه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. وقتی مؤمنین از مکه آمدن مهاجرت کردن به مدینه، جا نداشتن، خونه نداشتن، هیچی نداشتن. الذین تبوأوا الدار والایمان، بالاخره میگه هم جا تهیه کردن یعنی خانه خودشون را آماده کردن، تبوأ یعنی آماده کرده، فلیتبوأ مقعده من النار، اون حدیث هست معنیش اینه که جایگاه خودش رو قرار بده از آتش، تبوأ یعنی جا قرار میده، جا رو مهیا میکنه. یعنی کسانی که خانه های خودشون آماده کردن. ابو ایوب انصاری شوتر پیغمبر اکرم رفت اونجا در خونه او خوابید، یه خونه دو طبقه داشت، یه طبقه شو داد به پیغمبر، یه طبقه هم داد بر خودش، طبقه زیری مال خودش بود، طبقه بالا ایشون تبوع. اما ایمانشی یعنی دلش هم داد، هم خونه شو داد هم ایمانش داد. این خیلی مهمه. آدم یه همونگه به زوره که جا رو بده اما دل رو نده. یعنی مسلمان ها آمدن هرچه داشتن در طبق اخلاص گذاشتن، انصار بیتشن و ایمان و عقایدشن و دلهاشون هم درش دارن. خب این یه چیزه. یؤثرون علی انفسهم ولو بهم خسارة. بعضی ها اصلا اون چی خودشون داشتن نخوردن دادن به موجه، یعنی نهارشون هم نخوردن دادن. تبوع یعنی جای خود، یعنی بیتش را آماده کرد برای اون مهمانی که آمد و ایمانش هم آماده کرد، یعنی همون دلشو دیگه، دل خودشون رو، منطقه دلی که با ایمان همون مذهبی هم توأم بوده، نه فقط علقه احساسی نبوده، با ایمان توأم بوده، با اسلام توأم بوده. این دوتا اینا تبوع. خب اینا چیزی بوده مستحب نبوده، یعنی کسی خیال بکنه که حالا در اینجا خداوند تعریف میکنه اینجا مستحب بوده، نه، بالاتر از مستحبه. اگر نمی کردن این کارا اسلام پیش نمی رفت، باید این کارا نمی کرد. منتها این بایدها وجهه حقوقی نداره، شاید در بعضی موارد، ولی وجهه اخلاقی داره. وجهه اخلاقی من قبلا هم برای شما عرض کردم، اخلاق اینجور نیست که امر مستحبی باشه. از اشتباهاتی که ما در مسئله اخلاق آوردیم، ما اخلاق رو میگیم مستحبه، اینجور نیست. اخلاق الزام داره، منطقه الزام اخلاقی ممکنه تو دادگاه قابل بررسی نیست. حالا اگر ابو ایوب انصاری خانه‌شو نمیداد به پیغمبر، شاید نمی‌بردنش تو جای محاکمه‌اش کنن که بگن آقا چرا خونتو نداری. ولی حالا که این کار رو کرد، یه کار لازمی رو کرد، افتخار برای خودش کرد، نه کار مستحبی کرد. واقعا پیغمبر نه جاداد، یعنی پیغمبر بیاد مدینه هم تو کوچه‌ها بگرده، شما بودی چیکار می‌کردی؟ خونه داشتی؟ میگفتی لازمه پیغمبر رو جا بدیم دیگه. این که به یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی ولو یه چیزی اختصاصه، خصاصه با ساده، یعنی ولو اگر یه ویژگی داشته، این اصل از ویژگی های شماست، این اتاق، این متکا، این فرش، این نان، این غذا خصاصه شماست، یعنی چیزی که مال خود شماست، اصلا نمیشه داد، زیادی نیست، نهار خود شماست، خانم شما برای شما پخته، این خصاصه است، اختصاص به شما داره، میگه خانم این غذای امروزمون رو نمیخوریم، میگیم به یکی دیگه. این تعریف هایی که در قرآن شده اینا جمعی مستحبی، یعنی بله ممکنه بگید بالاتر از واجبه اما مستحب نیست. اینها فضائل واجبه که یک مؤمن باید داشته باشه. حالا من این بیانات رو برای این کردم که خلاصه انفاق در موارد، شاید همش رو میگم، حالا اگه نگیم همش، واجب است بشه انفاق مطلق. یکیش یه مثلاقی زکاته که در اون نه چیز، و الا اینجور نیست که زکات و پول در راه خدا دادن در یه چیزی باشه. که اینا بعضی میگن آم دعوایی که ابوذر با عثمان که از همین بود، گفت که عثمان میگه ما زکات دادیم تموم شد، عثمان دعوا کرد گفت این درست نیست، پیغمبر همچین تعلیم نداشته که فقط زکات بدی تمامه، نمیخونه با آیات قرآن که ما زکات دادیم تمام شد. یکی از چیزایی که سبب میشه اونا بعد از منم علایه حالین، پس ما یه انفاق مطلق داریم و یه انفاقای خاص و مجموعه اینها لازم داره، اگر حال موارد خاصی دلیل بر استحباب داشته باشیم، من نمیخوام اونا رو منکر بشم. این یه نکته هست که خیلی باید دقت کرد. حالا اینجا چند تا سوال مطرح میشه. یه سوال مطرح میشه که خب دین اسلام یه دین زندگیست، دین اسلام دینیست که جامعه رو میخواد اداره کنه، فقط یک دین روحی تنها نیست. چون اگر ما اینجوری فرض کنیم که خب حالا اسلام اومده گفته به فقرا کمک کنی، حالا اگه کسی کرد نکرد، یعنی شبیه مسیحی ها برخورد کنیم، ولی ما میگیم دین ما دین اجتماعیست، دینیست که جامعه رو میخواد اداره کنه، نظام داره، به تعبیر سعیدترش این دینیست که درش نظام داره، نظام اجتماعی. در این دینی که نظام اجتماعی هست، آیا به این شکلی که ما رو تربیت بکنه که آقا به فقیر بدید، به سائل بدید، به محروم بدید، به پدرتون بدید، به مریض بدید، به در جنگ بدید در جای دیگه، این که نظام نیست که ما همجوری یه داری شخفلوق درست میکنی. یعنی این چند تا اشکال بده بکنه. یکی این که خب این برنامه رو که باید انجام بده، که برنامه ای که تو تحت یک نظامی قرار بگیره، اینطور نباشه که فقط یه دستورات فردی باشه که شما اگه خواستید دلت کمک بکنی اونم نخواست نمی کنه. یه سوال در اینجا هست. سوال دوم اینه که این دین با این توصیه‌هایی کرده آیا گداپروری و تنبل پروری درش نیست؟ یکی از اشکالاتی که خارجی ها به ما کردن، غربی ها میگن این زکات و خمس و اینا که شما دارید اینا گداپروری درست کنه. یه مش منتظر میشن میگن ما خمس رو خوریم، یه همه مختصر میشن میگن ما زکات بخوریم، تنبل میکنه یه در. آیا واقعا زکات و خمس باید داده بشه به همین تنبلا که درازدراز میخوابن و کار نمیکنن، یا زکات و خمس برای این نیست بلکه برای این است که تنبلا به کار بیفتن، به راه بیفتن؟ شما ملاحظه میفرمایید که قرآن میگه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این حقی که در اموال مردم آورده، اول سائل در این آیه گفته بعدم محروم. یا در اون آیه صدقات انما صدقات للفقراء والمساکین و فی الرقاب میاد تا و فی سبیل الله. این محرومی که ما بهش کمک میکنیم، محروم یعنی کسی که از حقش ممنوع شده، محروم یعنی ممنوع دیگه، یعنی کسی که حقشو دیگران خوردن. این که حقشو دیگران خوردن، آیا حقی داشته که دیگران خوردن؟ بله، بنده میگم قرآن به ما تعلیم میده که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. خدا روزی همه رو مقدر کرد. پس اگر کسی گرسنه بماند، عللی داره گرسنگیش. یکی از عللش محرومیت، البته علل دیگه هم داره، تنبلی هم داره. یه علل طبیعی هم یا زلزله میادی و خراب میشه خونه ها، زراعت ها هم از بین میره، اینا علل قهریه که سبب محرومیت میشه. محرومیت گاهی جنگ، گاهی ظلم دیگران، گاهی از اوقات زلزله میاد، گاهی بیماری میاد، گاهی پیری میاد، تمام اینا سبب محروم شدن اشخاص میشه. محرومیتی که با اختیار باشه اسلام رو نمیپسنده، که یک کسی خودش رو همینطور تنبل بار بیاره و چیزی گیرش نیاد، افتاده و میگه به من خرج مالو بدید. این جزء این آیه نیست. این محرومی که در اینجا هست مال محرومیست که در اختیار انسان نیست، یا به ظلم محروم شده یا حوادث طبیعی و قهری آن محروم کرده باشه. حالا آدم بیمار میشه نمیتونه کار بکنه، بالاخره محروم شده دید. یا آدم که خونش خراب شده محروم شده، خونه زراعتش سیل اومده برده خون محروم شده، یه ظالمی بیاد انبالش ببره محروم شده. اما محروم به این معنا که یک کسی بیاد بشینه تنبلی کنه، نه. اسلام میگه ایاک والکسل. ما تو هم دعاهامون هم تو تربیت های اسلامی و فرهنگ اسلامی اینه که تنبلی اصلا در اسلام نیست. از اون طرف هم کار و جدیت و فعالیت، الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که زحمت بکشه برای خانوادهش مثل آدم مجاهد بکنه، کار کردن مثل جهاده، تنبلی کل بر مردم شدن هیچ مطلوب نیست، مگر کسی که بیمار باشه نتوانه کار کنه، مگر که محرومیت قهری باشه. پس بنابراین اسلام اگر گفته زکات بدید یا خمس بدید یا صدقات بدید، این معناش این نیست که یه عده همطور بیکار، یه عده هم کار کنن یه عده بیکار که حج اونا رو بدن. حالا اینا که همه شما میدونید که تعلیم و تربیت اسلامی نیست. این محرومیتی است که غیر اختیاری باشه برای اون آدم محروم. و الا اگر کسی به اختیار خودش محروم باشه، ممکنه تا امروز نمیره یه چیز بشونن بخوره نمیره، اما آیا دائما برش سالم هم هست؟ جوانه، میتونه کار کنه بشودن آقا ما یه خرج بدید. البته در تمام دنیا رسم اگر کار نباشه یه بخوره نمیر میدن تا کار پیداش. اینم باز یه محرومیته، چون جو جامعه کار برای این آدم نداره. این آقا میخواد کار کنه ولی کار نیست، این هم یه رو محرومیت. اما اگر کسی کار هست و کار نمی کنه، این محروم رو امروز بهش قضا بدن بعد بگن برو کار کن ولی چیز بده نمی کنه. پس جواب این بحث اینه که اسلام نیامده برای که مردم رو وادار کنه به تنبلی. تمام این دستورات انفاق و زکات و خمس و صدقات و نذورات همه اینا میاد برای اونهایی که نمیتونن فعالیت بکنن، رفع اونا رو بکنن. منتهای مراتب در این محروم ها دستوری که اسلام داره این نیست که همیشه شما محروم ها رو بهشون کمک کنی که همین حال بمونند. اینجا من دوتا نوشتم، یه مطلب. یک مسئله اینه که تفاوت در روزی و در بهره برداری از عالم خلقت یک امر مقدره، یعنی خداوند یه حدی که ما مردم رو به تفاوت خلق کردیم. فضل بعضهم علی بعض فی الرزق، این تفاوت تقدیر الهیست و این تفاوت رو نمیشه برداشت و نه ممکن است و نه فایده داره. تفاوت باید باشه، منتها این تفاوت ها میشه فاصله هاشو کم کرد. یک، میشه تفاوت رو جابجا کرد، یعنی ممکنه یه روز این وضع مالیش پایین باشه یه روز اون، این تفاوت ها میشه. اما اصل این که به طور کلی یک کسی تا آخر عمرش باید همیشه فقیر باشه، نه همچیز نیست. یک کسی فاصلهش بازگران همیشه یه اندازه باشه، همچیز نیست. یه کسی همیشه محروم باشه، همچیز نیست. اگر بناس خدا روزی همه ما رو داده، اگر من روزی این روز گیرم نیامد، باید سوال کنم ببینم چه چیزی سبب شده که من روزی مثلا نیامده، یا کسی به من ظلم کرده حق من از بین برد، من فعالیت هم میکنم اما حق من از بین برد، یا این است که عوامل قهری پیدا شده فعلا من محروم شدم که در اختیار من نبوده، یا این که دیگری ظلم کرده یا تنبلی کردم. این که از این است. اگر غیر از اینها باشه، اینطور نیست که مقدر خدا این باشه که شما امروز چی نداشته باشید، مقدر خدا این باشه که شما همیشه فقیر باشید، همیشه نیست. پس باید نظام اسلامی این زکات و اینا برای اینه که بیان هم نگذارن که کسی همیشه فقیر باشه، هم نگذارن فاصله ها همیشه زیاد بشه، فاصله ها رو کم کنن، هم راه توسعه را ایجاد کنن که یه جوری بشه که فاصله ها کم بشه، کار پیدا بشه، چه بشه بشه، توسعه عادلانه در بین جامعه باشه. اینها همه این نظام مالی که گفته شده به نام زکات و پول و اینها، اگر در یک نظام اسلامی یا دولتی باشه بخواد کار بکنه، اینها را باید همیشه یه تنظیم برنامه ریزی برش بکنه که اینهایی که یک مقدار محرومند، محرومیتشون رفع بشه، هم فاصله ها کم بشه، هم محرومیت مطلق از بین بره که نمونه در یه جامعه، و هم جا به جا بشه فاصله ها. ممکنه امروز ایشی داشته بشه، ممکنه نداشته بشه. این نظام انفاق که در اسلام هست برای اینی که اون حاکم اسلامی بتوانه به وسیله همین اموالی که به عنوان انفاق داده میشه، حالا از انفال و خمس و زکات و همه اینا گرفته شده که پی و اینا که گفته شده، برای اینی که مشکلات جامعه رفع بشه در این نظام. پس این من جمع کنم حرفمو. یک مسئله اینه که ما یه اصل داریم که تفاوت بین مردم هست، این مقدر و این تفاوت رو نمیشه برداشت. قرآن هم بیان میکنه که این تفاوت چند علت داره، دو تا علت من عرض کنم. یکیش ابتلاه، خدا میفرماید ما برای امتحان این تفاوت رو قرار دادیم. اگه مردم همه یه نواخ بودن این امتحان واقع نمیشه. دوم لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، برای اینکه بعضی ها در خدمت بعضی دیگر قرار بگیرن. این آیه رو سه جور معنا کردن که یک معناشو من قبول دارم. مرحوم علامه طباطبایی دو جور معنا بکنن، چون یک قرائت این آیه سخریانه، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، و لام رو لام علت نمیگیرن، لام غایت میگیرن، میگن این تفاوت ها نتیجه که میشه بعضی ها بعضی رو مسخره میکنن، یعنی پولدارا بی پولا رو مسخره میکنن. یه معناست که البته این قرائت سخریانه که مسخره میگیره، منتها میگن نه این که غایت اینه، یعنی طبیعتا اینطوره، یه عده پولدار میشن یه عده بیچاره، این بیچاره ها گرفتار اون پولدارا میشن، که اینو نمیشه پذیرفت به نظر من. شد یکی لام رو لام غایت میگیرن، لام علت. اما اگر لام علت بگیریم که سخریا باشه، یعنی که بعضی ها مسخره بعضی دیگر بشن، یعنی در خدمت دیگر بشن. اینو دو جور میشه معنا کرد. مرحوم علامه طباطبایی معنا میکنن که
قاعدتاً وقتی تفاوت بین مردم هست، حس استخدامی که در افراد هست سبب میشه یه عده رو به خدمت میگیرن. البته نه معنیش اینه که به خدمت میگیرن یعنی حقشون رو از بین میبرن. خواهدت هم وقتی که تفاوت بین انسان ها هست یه عده رو در خدمت هم قرار میدن. بخیر اون که ضعیفتره در خدمت قویتر قرار میگیره و این وضع دنیا رو همینجوری میشه اداره کرد. اگر اینجور نبود دنیا اداره نمیشه. که اگر همه مساوی بودن خب کسی نمیاد مغنی بشه، کسی نمیاد شوفر بشه، راننده بشه، این همه سختی ها رو تحمل کنه. این یه معنی است که ایشون میکنن که در اصول فلسفه هم همین حس استخدام رو ایشون معنی یه حس عمومی قرار میدن. من یه معنی دیگه میکنم که به نظرم بهتره و اون اینه که لیتخذ بعضهم بعضا سختی ها، یعنی تا اینکه انسان ها همه در خدمت هم قرار بگیرن. المؤمنون بعضهم من بعض، بعضهم اولیاء و بعض، یعنی چه بعضهم اولیاء و بعض؟ معنیش این نیست که بعضی ها ولیان بعضی ها مولا، نه، مؤمنین نسبت به هم همه ولایت دارن. یامرون بالمعروف، یعنی آیه اینه دیگه، بعضهم اولیاء و بعض و یامرون بالمعروف، یعنی همه شما نسبت به هم در این حوزه امر معروف ولایت دارید، من نسبت به شما و شما نسبت به هممون نسبت به هم ولایت داریم. اینجا من عرض میکنم لیتخذ بعضهم بعضا سخیا، یعنی ما همه در خدمت هم قرار بگیریم. معلم در خدمت شاگرد، اگه شما نبودید من نمیتونم معلم بشم که. پس من در خدمت شما، شما در خدمت من، من به شما درس میدم، شما درس میخونید، هم شما در خدمت منید، اگه شما نبودید من نمیتونم بگم من درس گفتم. پس معلم ها شاگرداشون باید باشن تا معلم بشن. شاگردان تا معلم نباشن شاگرد نمیشن، چی جد نمیگن. پس معلم در خدمت شاگرده، شاگردم در خدمت استاد. کارفرما در خدمت کارگر است و کارگر در خدمت کارفرما، هر دو در خدمت هست. با تفاوتهایی که هست، یعنی تفاوتها را حفظ میکنیم، این تفاوت باید باشه ولی همه در خدمت هم قرار. این بیانی که من میکنم اون وقت یک دید اخلاقی توش پیدا میشه که در اون قبلی ها نیست. در این دید معناش اینه که ما همه در این عالم خلقت با این تفاوت ها باید در خدمت هم باشیم. یعنی استاد بگه من در خدمت شاگردم، استادی که میخواد در خدمت شاگرد بشه من وقت شاگرده رو حروم نمی کنه. استادی ما در خدمت بخواد باشه میخواد خوب درس بده، استاد وارد میکنه شاگرد درس بخونه، وادارش به تحقیق میکنه، سوال ازش میکنه، اینطور برش نمیکنه من درسمو دادم به من چی؟ من درسمو دادم به قول اونها و هم منبرم و رفتم پولمو میدیم، چه کار دارم مردم گوش رو نمیکنم؟ منبری که بگه من منبرم و رفتم هم پولمو میگیرم این به درد نمیخوره. باید منبری باشه که بگه چی شد بعد از این دهه اثر گذاشت یا نه. بنابراین استاد باید استادی بشه در خدمت شاگرد، شاگردم در خدمت استاد. او شاگردی خوب بکنه که استاد هر روز سوال بکنه، بنویسه، استاد رو به نشاط بیاره که استاد بفهمه شاگرداش به درد میخورن و استادیش رو ادامه بده. شاگردان همینطور کار کنن و در خدمت او باشن، هر روز در خدمت هم. من میگم لیتخذ، پس این تفاوت ها برای اینی که همه در خدمت هم قرار بگیری. این معنا که من میتونم حالا شما روش فکر کنید ببینید اگر بین در اون دو تا معنای قبلی. پس بنابراین ما تفاوت ها را داریم و این تفاوت ها یکیش برای امتحانه، یکیش برای اینکه همه در خدمت قرار. اگر مساوات بشه نیست، ما عدالت به عنوان مساوات نداریم در اسلام. بله عدالت به معنای اجرای قانون به صورت مساوات درست، یعنی قانون باید برای همه بشه، اما معنیش اینه که قانون مساوی باشه. قانونی که در اسلام هست قانون مساوی نیست، که قانون قانونی باشه همه رو یه جور فرض کنه. ولی وقتی قانون آمد از مقام رهبری گرفته تا بقیه همه باید قانون در روشون اجرا بشه. اجرای قانون به طور مساوات، اما محتوای قانون به طور مساوات نیست. و عدالت این است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. بحث به امروز اینجا تمام میکنیم، باز بحث ادامه داره. پس ما نتیجه بحثمون اینه که خداوند این زکات و صدقات و اینا رو که قرار داده یا انفال که به طور کلی در نظام اسلامی به عنوان بنیه مالی حکومت اسلامی است، یا خمس یا فی و امثال اینها، اینها برای اداره این نظام، برای پیشرفت، برای یه جامعه خوب درست کردن.
یه جامعه ای که درش توسعه عادلانه باشه، البته نه توسعه ای که خارجی ها میگن، توسعه عادلانه که همه به حق خودشون برسن. این نظام عادلانه اگه شد میشه نظام اسلامی، اگر نشد که نتوانیم ما یه برنامه بریزیم که از این امثال و اینا استفاده کنیم خوب نمیشه. در همین قضیه یارانه ها این صحبت بود که در اول وقتی بحث میکردن گفتن آقای این پولی که دولت میخواد بده اینو فقط بدیم به اون دهک های پایین، به قول اینا دهک تا دهک هفت، اون سه دهکی که بالان پول دارن به اونا نمیدیم. اینجا اشکال شد به دولت که آیا شما از این پول نفت داری این کارا رو میکنی دیگه؟ این نمیکنی، پول نفت جدا انفاله. آیا میشه انفال را به فقرا فقط داد به اغنیا نداد؟ چون انفال مال همه است. کی گفته انفال مال فقراست؟ انفال در اختیار دولت اسلامی است، در اختیار امام و پیغمبر و بعد حکومت اسلامی است که در مصالح مسلمین خرج بشه. مصالح مسلمین شما خیابون درست میکنید، بعد هم میتونید به اغنیا بگید که آقا ما خیابون برای شما درست میکنید، بیمارستان درست میکنید، مسجد درست میکنید، مدرسه درست میکنید، دانشگاه درست میکنید، تمام اینا برای استفاده همه است. نمیشه گفت که فقرا بیان فقط اغنیا نیان. انفال رو باید برای همه خرج، منتها به تناسب. لذا اومدن گفتن که یه جوری کنیم که این بنزینی که الان ما داریم به این گرانی داریم ارزون تر میدیم، خب این فقرا که کمتر مصرف بکنن، پول داره بیشتر، اون 6 تا 10 تا ماشین داره باید گرانتر بده دیگه، من بنزینشو گران میکنیم لیتری 100 تومنش میکنیم 700 تومن میکنیم تا بیشتر بده. این بنده خودم که اتوبوس سوار میشه یه ماشین داره کمتر میده دیگه. پس در حقیقت از این انفال جوری تقسیم کنیم که مردم تا یه حدی به نزدیک برسن، اینجا هم به اونا میدیم، به اونا میدیم، به اینا میدیم، اما بعد الان که باز 700 تومن هم بازم بنزین بیش از 700 تومن میارزه. شما برید خارج، او من 20 سال قبل تو لندن رفتم بنزین نزدیک 1 دلار بود قیمتش اون وقت، حالا که الان 2 دلار و نیم چقدر هست، خیلی گرانتر از این است که ما داریم. بالاخره این انفالی که بخواد تقسیم بشه باید به یه حسابی تنظیم بشه، مال همه مسلماناست که این نظام عادلانه درست بشه. البته نظام عادلانه 100% عادلانه کاری نیست که ما بتونیم انجام بدیم، ما به اون سو حرکت میکنیم. امام فرمود ما به سوی عدالت حرکت میکنیم تا انشاءالله حضرت ولی عصر سلام الله علیه ظهور کنند و عدالت صرف باشه که یملع الله به از قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، که کما بیشتر اومده تا بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد. يا غافل